الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه در این عهدنامه مبارک اینطور می فرماید امره به تقوی الله و ایثار طاعته و اتباع ما امر بهی فی کتابه من فرائضه و سننه التي لا يسعد احد الا باتباعها ولا يشقى الا مع جحودها و اضاعتها و ان ينصر الله سبحانه بقلبه و يده و لسانه فانه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره و اعزاز من اعزه. عرض کردیم که اولین چیزی را که امیرالمؤمنین در این عهدنامه به مالک اشتر به صورت امر توصیه فرمودند مسئله تقوا بود، با توضیح مختصری که عرض شد. دوم مسئله ایثار طاعته، انسان در مسیر زندگی خودش با توجه به بعد معنوی انسان که مهمترین ابعاد زندگی انسان را تشکیل می‌دهد، می‌فرماید در این مسیر طاعت خداوند را اختیار بکنه و طاعت خدا را ترجیح بدهد و پیروی بکند اون چرا که خداوند در کتابش او را مأمور قرار داده. عرض کردیم که مقصود از کتاب خدا خصوص کتاب الله نیست. کتاب الله در این اصطلاحات اعم از قرآن مجید و اون چرا که خداوند به لسان رسول گرامی و ائمه هدا علیهم السلام بیان کردند، اینها همه ازش تعبیر به کتاب الله می شود. و نکته این که تعبیر به کتاب الله می شود برای این است که اینها چیزهایی است که خداوند بر ما نوشته، از قبیل کتب علیکم الصیام. کتاب الله یعنی ما کتبه الله علینا، اون چرا که خداوند بر ما مکتوب کرده، منتها باز به یک معنای وسیع تری. کتاب رو به یک معنای وسیع تر بگیریم که هم شامل فرائض الهی بشود و هم شامل سنن و مستحبات بشه، بگوییم همونطوری که فرائض مأمور به واقع شده است فی کتاب الله، یعنی فی جملت ما کتبه الله، همونطور سنن هم مأمور به است فی جملت ما کتبه الله، منتها اون امرش امر وجوبیه و سنن امرش امر استحبابی. و این که امیرالمومنین صلوات الله علیه می فرماید اتباع ما امر بهی فی کتاب من فرائضهی و سننه، آیا نظر مولا به اینه که همونطوری که انسان واجباتش را انجام میدهد و اعتناع به فرائض داره، همونطور مستحبات رو هم انجام بده، یعنی ملتزم به انجام مستحبات باشه؟ این عبارتی که مولا می فرماید و اتباع ما امر بهی فی کتاب من فرائضهی و سننه، آیا مقصود این است که انسان هم فرائض رو انجام بده و هم سنن را حتما انجام بده، که سننم از نظر التزام در ردیف فرائض واقع بشود؟ آیا مقصود مولا اینه یا اینکه نه، مقصود اینه اگر گفتن که اون چرا که خداوند به صورت فریضه و به صورت سنت مأمور و به قرار داده شما پیروی کنید، پیروی کنید یعنی به همون سبکی که مأمور و به واقع شده شما ملتزم بشوید، یعنی در باب فرائض التزام 100% نسبت به اتیان اونها داشته باشید و در باب مستحباتم توجه داشته باشید که این برای تکامل بعد معنوی انسانه و بی اعتنائی به مستحبات واقع نشود. لذاست که بعضی از بزرگان معتقدند که اگر انسان مستحبات رو بالمره ترک بکنه و به طور کلی نسبت به مستحبات یک روح بی اعتنائی و روح عدم مبالات داشته باشه، این چه بسا با مزاق شر نمی سازه. درسته که اینها مستحبه، درسته که عقوبتی بر مخالفتش مترتب نمی شود، اما صحیح هم نیست که انسان به تمام مستحبات جوری بی اعتنائی بکنه که مستحبات در نظر او از لحاظ عمل مانند مثلا مباهات شناخته بشود. پس این عبارتی که امیرالمومنین می‌فرماید و اتباع ما امر بهی فی کتاب من فرائضهی و سننه، آیا مقصود چیه؟ مقصود این است که به مستحباتم به همون سبکی که به واجبات ملتزمه عملا به مستحباتم ملتزم باشه، و همون طوری که یک واجب رو حق نداره ترک بکند و کنار بگذارد، حتی یک مستحب رو هم حق نداره ترک بکنه و کنار بگذارد. این مقصود مولا. این بعیده که مقصود مولا باشه، یعنی مولا بخواد به مالک اینجوری دستور بده که من در این عهدنامه تو تو رو مأمور میکنم که حتی یک دونه از مستحبات رو هم تو ترک نکنی و همونطوری که ملتزم به فرائض هستی ملتزم به مستحبات هم باشی. این به نظر من بعیده که مقصود مولا باشه. مقصود مولا به حسب نظر من همون احتمال دومه، یعنی با فرائض معامله فرائض بشود و با مستحباتم معامله مستحب بشه. و البته پیداست همونطوری که عرض کردم نظر شارع مقدس این نیست که به طور کلی مستحبات کنار گذاشته بشه و در ردیف مباحات انسان باش معامله بکنه، نه، توجهی هم انسان در خلالی که فرائض رو انجام میده به مستحبات داشته باشه. پس به نظر من این احتمال دوم در این عبارت بهتر از احتمال اوله. حالا باز میخونم عبارتشو، شما هم یه دقتی بکنید. ببینید عبارت این بود: امره به تقوی الله و ایثار طاعته انتخاب کند در مسیر تکاملی انسانی طاعت خداوند را و اتباع پیروی بکند آنچه را که امر به خداوند امر به او کرده در کتاب خودش به اون معنایی که برای کتاب عرض کردیم. اون وقت ما امر به چیه؟ من بیانیه است، من فرائضهی و سننه، واجبات او و مستحبات او. این احتمال دوم عرض کردم به نظر من ظاهرتر به نظر میرسه. اون خیلی بعیده که امیرالمومنین صلوات الله علیه بخواهن مالک رو مأمور کنن به این که تمام مستحباتی که در شریعت هست ای رو انجام بده، همونطوری که مأموره به این که تمام واجبات رو انجام بده. این بعید به نظر میرسه. اون وقت یک صفتی ایشون و یک ویژگی برای طاعت خدا بیان میکنن. این طاعت خداوند چه نقشی داره و چه ارزشی میتواند داشته باشد؟ میفرماید التی لا یسعد احد الا باتباعها ولا یشقا الا مع جحودها و اضاعتها. این تعبیر از مولا مخصوصا با توجه به هم تعبیر مولا و هم به اون نکته‌ای که شما باید همیشه اون نکته رو در ذهنتون حاضر داشته باشید که کلام کلام امامه و هیچ گونه مبالغه و اغراق درش مطرح نیست. اون چه بیان می کند این حقیقته و این واقعیت. این نکته همیشه شما در برخورد با قرآن و در برخورد با روایات و در برخورد با نهج البلاغه در ذهنتون باشه، چون یه وقت انسان غفلت میکنه، خیال میکنه که تعبیرات اینها سنخ تعبیراتی است که خود انسان داره، که تقریبا اکثر تعبیرات ما آلوده به مبالغه و اغراقه. نه، این نکته همیشه باید در ذهن باشه. اون وقت با توجه به این نکته امیرالمومنین اینجوری تعبیر می‌فرمایند که طاعت راه سعادت انسانه و پیروی از دستورات خداوند راه سعادته. باز نه به این تعبیر، بالاتر می فرمایند به کلمه لا و الا که دلالت بر حصر می کنه و دلالت بر انحصار داره، اینجوری بیان می فرمایند، می فرمایند التی لا یسعد احدون، هیچ کس در عالم در هیچ شأنی در هیچ رتبه‌ای در هیچ مقام و موقعیتی نمیتواند به سعادت برسه و نمیتواند گوی سعادت رو برباید الا به اتباعها، مگر اینکه اطاعت خداوند رو داشته باشه، فرائض و سنن خداوند رو پیروی بکند. راه منحصر برای سعادت اینه. یک وقت انسان همونطوری که قبلا یک اشاره ای رفت، انسان مغروره به مراتب علمی خودش نشود. صرف مراتب علمی نمیتونه انسان رو سعادتمند بکند، نمیتونه انسان رو به سعادت معنوی انسان برساند. اونی که نقش دارد برای سعادت انسان و نقش منحصر داره و چیزی نمیتواند جای او رو پر کنه و جایگزین او بشود، او فقط اتباع فرائض و سنن الهیه است. هر کسی در این راه توانست موفقیتی به دست بیاورد، این موفقیت در راه سعادت رو به دست آورده و در حقیقت این عبارتون اخرای از همون بیانی است که قرآن مجید در رابطه با تقوا داشت که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این در لسان امیرالمومنین به این تعبیر وارد شده، التی لا یسعد احد الا باتباعها، روی سعادت رو نمی بیند و بوی سعادت رو استشمام نمی کند کسی مگر در سایه اتباع فرائض و سنن خداوند. این فرائض و سنن که انسان رو می تواند به درجه کامل انسانیت برسانه. لذا برادرها عرض کردیم، حالا ضمن این که بحث علمی می کنیم به لحاظ این که همه اهل علم و خودمانی هستیم، گاهی بعضی جملات هم بهره برداری به نفع خودمون بکنیم. برادرها این رشته‌ای که ما درش هستیم، میدانید که مهلکه و خطر فراوان داره و از جمله خطرها این است که انسان تحت تأثیر مراتب علمی خودش واقع میشه و یک غروری از این ناحیه دوچار انسان میشه و انسان رو گرفتار میکنه. یه وقت این غرورها خدای نکرده شما رو نسبت به وظائفتون، نسبت به فرائض و سننتون یک قدری بی مبالات و بی اعتنا نکنه، که طبع قصه این طوره. طبع قصه اینه، انسان ضعیفه، روحش کوچکه، طرز تفکرش ناقصه. یه مقدار که یه مسائل علمی رو پی میبره، دیگه خودش رو نمیشناسد، دیگه برا خودش یه موقعیتی فکر میکنه. چرا شما میبینید که اینهایی که حالا انشاءالله در رژیم ما مطلب عوض شده و میشه، ولی شما میدیدید در رژیم طاغوت اینهایی که یک مراتبی از علم رو طی میکردن، اولین مسئله ای که مورد بی‌اعتنایی و انکار اینها قرار می گرفت مسائل مذهبی بود، احکام و فرائض الهی بود. یه دکتر به مجردی که دکتر در طب می شد دیگه فکر می کرد که مقام علمی او بالاتر از این است که تسلیم مقررات مذهبی بشه، یعنی غرور علمی او را از این کار باز می داشت. نه تنها فقط مسئله تبلیغات سو بود، اون غرور علمی بیشتر در این معنا نقش داشت که او رو جدای از مسائل مذهبی بکنه و یه قدری بی‌اعتنایی درش به وجود بیاد. بدانید که ما هم در عین اینکه علوممون علوم مذهبیه و علوم اسلامیه، ولی در عین حال یه وقت خدایی نکرده یه غروری برا ما ایجاد نکنه که ما نسبت به وظایف عملی و نسبت به مقررات الهی یه قدری خدایی نکرده بی‌اعتنا باشیم. این بیان مولای شماست. امیر المومنین می فرماید التی لا یسعد احد الا باتباعها، طاعت خداوند چیزی است که هیچ کس تعبیر به لا یسعد احد می کنه، به تعبیر شما نکره در سیاق نفیه، این افاده عموم می کنه، یعنی هیچ کس در هیچ موقعیت، در هیچ شرایط، در هیچ قرن، در هیچ مقام، در هیچ رشته‌ای نمیتواند به سعادت برسه الا به اتباعها، مگر اینکه این فرائض و سنن رو کاملا پیروی بکنه و مقید به وظایف عملی خودش باشه. باز اون طرف قصه را هم میفرماید نه تنها راه منحصر سعادت رو بیان میکنه، بلکه مفهومش هم بیان میفرماید. اون طرف قصه که عبارت از راه شقاوته، اون را هم امیرالمومنین بیان میفرماید. میفرماید ولا یشقا، یعنی لا یشقا احدون، هیچ کس در عالم به مقام شقاوت و به حد شقاوت نمیرسه الا مع جحودها و اضاعتها، مگر با این مطلب که این فرائض و سنن رو انکار کند و اضاعه کند، که این به حسب ظاهر دو تا مطلبه. یک مسئله، مسئله انکاره که طبعا اگر کسی انکار کرد دیگه این منجر به ترک عملی هم خواهد شد. کسی که خدایی نکرده وجوب نماز رو انکار بکنه، این طبعا دیگه از نظر عمل تارک صلات خواهد شد. پس یا انکار این فرائض و سننه که انسان رو به وادی شقاوت سوق می دهد، و یا اضاعتها، تضییع اینها، گم کردن اینها. گم کردن اینها به معنای بی‌اعتنایی به اینهاست، به معنای عدم مبالات به فرائض و سننه، بی توجهی نسبت به اینها. چون گم شدن، شما اگر یه مالی ازتون گم شد این معلول بی توجهی شما بوده. اگر شما درست مراقبت می کردید، اگر توجه کامل می داشتید، هیچ وقت تسبیح شما گم نمی شد. این گم شدن ملازم با بی‌توجهی، ملازم با عدم التفات. لذا اینجا اینجوری تعبیر می‌کند، می‌فرماید و اضاعتها، گم کردن این فرائض و سنن و تضییع این فرائض و سنن و بی‌توجهی نسبت به این فرائض و سنن. پس در حقیقت ما می توانیم این نتیجه رو از این دو جمله مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه استفاده کنیم که این افکاری که در رابطه با سعادت و شقاوت نظرهای مختلفی دادن و آراء متفاوتی در این بار ابراز شده، ما در رابطه با مکتب مولا که مکتب اسلام واقعی و اسلام حقیقی، این نظر مولاست، این نظر اسلام، راه سعادت منحصراً اتباع فرائض و سنن و راه شقاوت منحصراً انکار و یا بی‌اعتنایی و عدم توجه به فرائض و سنن. این نتیجه است که ما از این بیان امیرالمومنین درباره این دو جمله می توانیم بگیریم. پس عبارت اینطور شد: التی صفت طاعت، اون طاعتی که صفت فرائض و سنن میشه باشه، فرائض و سننی که لا یسعد و احد الا به تباعها، این به حسب عرض میشه و سوق عبارت نزدیکتره، من فرائضهی و سننه، اون فرائض و سننی که لا یسعد و احد الا به اتباع اون فرائض و سنن و لا یشقا، شقاوت پیدا نمی کند، یعنی احدی، الا با انکار اون فرائض و سنن و یا اضاعه و بی‌توجهی و اعتنایی به اون فرائض و سنن. اینم یکی از دستورات امیرالمومنینه. و اما دستور دیگر و ان ینصر الله، این عطف به تقوى الله، یعنی اونجا اینجوری بود امره به تقوى الله و امره به ان ینصر الله سبحانه به قلبه و یده و لسانه، فَإِنَّهُ جَلَّ اسْمُهُ قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ وَإِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ. ترجمه اجمالی این جمله مبارکه اینه: امیرالمومنین می‌فرماید مالک اشتر رو من امر کردم به اینکه خداوند را یاری کند، اولا یاری کند خداوند را، به چی یاری بکند؟ به قلبهی و یدهی و لسانه، به سه چیز خدا را یاری بکند: یکی یاری از نظر قلب و یکی یاری به وسیله ید و یکی یاری به وسیله زبان. بعد یک فائده‌ای بر این یاری کردن خدا به قلب و ید و لسان بیان می‌فرماید. می‌فرماید فائده این مطلب اینه که خداوند بزرگ در قرآن شریف تعهد کرده و وعده فرموده و پیداستم که تعهد الهی مثل تعهد ما بندگان نیست که گاهی تخلف پیدا بکند. تعهد الهی یک تعهد تخلف ناپذیره، یک وعده حتمی الوقوعه. خداوند در قرآن تعهد کرده که هر کسی که خداوند را یاری بکند، خداوند هم او و عزت خداوند را حفظ بکند، خداوند هم در مقابل عزت او را حفظ خواهد کرد، که این اشاره به بعضی از آیات شریفه است. همین آیه شریفه‌ای که مخصوصا در زمان ما خیلی بر زبان‌ها هست، این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، این تعهد الهی عبارت از اینه. قضیه شرطیه است. قضیه شرطیه به قول شما مقدم و تالی داره. مقدم علت برای تالیه. این تنصر الله، اگر شما خدا رو یاری کردید، این علت پیدا علت می شود، سببیت پیدا می کند برای جزا، که جزا عبارت از ان تنصر الله ینصرکم. ینصرکم عبارت از جزاست و فاعلش خداونده، یعنی خدا هم شما رو یاری میکنه. و علاوه یثبت اقدامکم، قدمهای شما رو در راه حقیقت تثبیت میکنه. دیگه قدم ها از حالت تزلزل و انحراف احتمالی بر کنار خواهد شد. این ترجمه اجمالی این جمله از کلام مولا. لکن یه مقدار در اینجا ما باید بحث بکنیم، البته خیلی هم بحث نداره، لکن برای یک مقدار روشن شدن، که گاهی ممکنه بعضی ها یک شبهاتی به ذهنشون بیاد، یه مقدار درباره این مسائل در این یکی دو جمله ما صحبت میکنیم. یک بحث اینه، این ان ینصر الله، یا اینکه خداوند در قرآن شریف میفرماید ان تنصر الله، اگر شما خدا رو یاری کنید، یا امیرالمومنین میفرماید مالک مأموره که خدا رو یاری کند. خب اینجا یه سوالی پیش میاد، یک شبهه‌ای ممکنه در ذهن انسان بیاد، که اصولا مسئله یاری درباره چه کسی مطرحه؟ کی احتیاج به یاری داره؟ کی احتیاج داره به این که من و شما کمکش بکنیم؟ آیا فقیر نیاز به یاری داره در رابطه با فقرش؟ یا غنی هم احتیاج به یاری داره در رابطه با ثروت و غناش؟ آیا اگر عرفاً شما بگید من به فلان میلیونر 100 تومن کمک کردم، اینجا عرف به شما نمیخنده، میگن فلان میلیونر چه کم بودی از نظر مالی داشت که شما میگی من 100 تومن به او کمک کردم؟ اصلا موضوع کمک مالی درباره یک انسانی که از نظر مالی بی‌نیازه چه مفهومی میتواند برای شما داشته باشه؟ اما همین مسئله رو وقتی که در موضوع فقیر پیاده میکنید، به علت اینکه فقیر کمبود مالی داره، نقصان مالی داره، ضعف مالی درش هست، اینجا مسئله کمک مطرح میشه، مسئله یاری مطرح میشه. و همینطور در مثالهای دیگر، اگر دو نفر در یک دریایی در یک رودخانه‌ای مشغول شناگری هستند، لکن یکیشون از نظر فن شنا کاملا متخصصه و میتونه خودش رو از اون دریای آب با کمال سهولت نجات بده. آیا صحیحه که شما به یاری او بشتابید؟ صحیحه بگید من برم فلانی رو کمک بکنم تا گرفتار غرق نشود؟ خب این معنا نداره، اون نیازی به یاری شما نداره، اون تخصصی در امر شنا داره که خودش با کمال سهولت از دریای آب نجات پیدا میکنه. اما اون کسی که به فن شنا آشنایی کامل نداره و دریای آب او رو در خطر انداخته و نمیتونه خودش رو نجات بده، اینجاست که موضوع برای نصرت پیدا میشه، موضوع برای یاری تحقق پیدا میکنه. اون وقت اگر اینجا از ما سوال بکنن که آیا کمک کردن خداوند یعنی چه؟ مگر در باره خداوند نقصی وجود داره؟ مگر کمبودی در اونجا ملاحظه می شود؟ مگر ضعف و فتوری در دستگاه الهی راه داره؟ اونجا که مرکز علم، منبع قدرت، همه چیز از اونجاست، تمام فضائل ریشش خداوند تبارک و تعالی است. پس یعنی چه انسان خدا رو کمک بکنه؟ چه مفهومی شما می توانید برای کمک خدا در نظر بگیرید؟ در ذهن شما این مسئله میاد که خب مقصود کمک کردن به دین خداونده، کمک کردن به احکام خداونده، کمک کردن به اون آیینی است که خداوند تعیین فرموده، اون آیین و مکتب را. اونجا ممکنه کسی این اشکال رو بکنه، مگر خداوند در رابطه با پیاده شدن مقررات مذهبی نقصی درش وجود داره؟ مگر ضعفی در او وجود داره؟ اگر به شما گفتن که شما دولت رو در پیاده کردن احکام و مقررات حکومت اسلامی کمک بکنی، این معناش این است که دولت قوت کامل نداره، احتیاج به همکاری داره، احتیاج به کمک شما داره. اما اگر فرض کردیم یک دولتی انقدر نیرومند شد و انقدر توان پیدا کرد که انشاءالله حکومت ما تدریجا به این مرحله میرسه که خودش توانست تمام مقررات حکومت اسلامی رو در سطح جامعه بدون هیچ نقص و ضعفی پیاده بکنه، اینجا دیگه جا برای کمک باقی نمیماند، مفهومی برای یاری باقی نمیماند. اگر شما کلمه نصرت رو هم که اضافه به خدا شده، فرموده ان تنصر الله، مفعول رو خدا قرار داده، در این عبارت هم امیرالمومنین میفرماید و ان ینصر الله، کلمه دین رو هم در کار نیاورده. لکن شما بخواید اینجوری توجیهش کنید که مقصود از نصرت خدا نصرت دین خداست، نصرت احکام خداست، نصرت مقررات خداست، باز همون اشکال پیدا میشه. مگر خداوند برای پیاده کردن دستورات خودش خدایی نکرده ضعف و فتوری درش وجود داره؟ نعوذ بالله نقص و کمبودی در او وجود داره که نیاز به کمک من و شما داشته باشه؟ اونم من و شمایی که قدرتی هم اگر داریم، حتی همین قدرتی که به اصطلاح میخواییم یاری خداوند بکنیم، همین قدرت هم از خداونده، همین قدرت هم افاضه خداوند و عنایت خداونده. و الا من و شما چه قدرتی از خودمون داریم؟ عرض کردم اون روز ما در کوچکترین اعمالمون که عبارت از نشستن و برخاستن باشه، ما این رو مستند به حول و قوه الهی می دانیم و در نماز برای قیام به حول الله و قوته اقوم و اقعد می گوییم، یعنی اعتراف می کنیم که همین پا شدن و نشستن این مستند به نیروی الهیه. اون وقت این نیرویی که با تمام شؤون ارتباط به خداوند داره، این نیرو چطور میتونیم اینجا عنوان یاری خداوند و کمک به خداوند و نصر خداوند رو در اینجا مطرح کنیم؟ چه به ذهن شما میرسد از این یاری کردن در این جمله و همینطور در آیه شریفه قرآن چه معنایی به ذهن شما میاد و چجوری ما این جمله رو توجیهش بکنیم؟ البته توجیهی داره خیلی لطیف که اگر وقت باشه اون توجیه رو عرض بکنیم. بله هست؟ میخواییم نماز بریم؟ پس من مختصرش رو عرض می کنم، اگر روشن نشد اون وقت موکوله به هفته بعد می کنیم، که هفته بعدم تعطیله، می دونید تعطیله. پس می خواهید این توجیه، چون یه قدری لطیفه، مقصود من این است که قدری هم دربارش فکر بکنید، بد نیست که اینام یک مسائل فکریه، یه خورده فکرم بکنید. البته این شبهه‌ای بود که من عرض کردم جواب خیلی لطیف و ظریفی داره که حالا وقت نیست عرض بکنیم، شما هم فکر بفرمایید و همینطور در جملات بعدی که این به قلبهی و یدهی و لسانه، این مقصود مولا چیه و این سه وسیله رو روی چه حسابی مولا بیان کرده؟ هفته بعدم تعطیل، انشاءالله هفته دیگر.